بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در تعریف سیره عقلا بود. گفتیم سیره اسم است برای یک سلوک اجتماعی، یک سلوک اجتماعی عند العقلا یا مشترک عند العقلا بهش میگن سیره، که پس سیره ناظر به یک عمل و سلوک عملی است. و گفتیم که فارق ما با مشهور در تفسیر سیره در دو نکته است. یکی اون که اونها میگفتن که در سیره عقلا سیره است که مشترک بین همه عقلا، ما میگفتیم سیره عبارت از اون سلوک عملی است که مقبول عند العقلا هست، ولو چیه؟ ولو این که سایر افراد یا در سایر موارد این چنین نباشه. مثلا نکاحی را عقلا امضا میکنن، خب این نکاح را که عقلا امضا کردن، زید با محرم خودش ازدواج کرد. زید کیه؟ مجوسیه. میگیم این نکاحون صحیحون عند العقلا، اما این معناش این نیست که هر کسی با محرم خودش ازدواج کنه اون عقد عند العقلا صحیحه. امکان داره امر که ازدواج میکنه، امری که از مجوس نیست بلکه از نصاراست، وقتی که او با محرم خودش ازدواج میکنه عند العقلا این ازدواج چیه؟ باطل. پس همین که مقبول باشه ولو این که بل اختلاف، این کافیست در این که ما سیره رو ذکر کنیم. مثل همون ملکیت زوجه بود، گفتیم اگر زید بمیره عقلا اعتبار میکنن ملکیت اموال رو برای کی؟ برای زوجه زید. اما این دیگه مشترک نیست به این معنا که هر کسی بمیره اموالش رو اعتبار کنن ملک چی؟ زوجه. در موردی اعتبار میکنن زوجه، در موردی ولد اکبر و در موردی هم ولد اصغر و امثال زاله. فارق دوم ما با مشهور در فهم و برداشت عقلا بود. مراد اینها از عقلا جمیع العاقلین بود، جمیع الناس بود، جمیع العقلا بود، که تک تک انسانهای عاقل افراد این عقلا هستند. من، شما، زید، عمر، بکر و ما از تفسیرمون از عقلا مجموع هستش نه جمیع. دیگه من و شما فرد عقلا نیستیم، ماها فقط جزئی از این مجموعه هستیم، عضوی در این مجموعه هستیم، فرد نیستیم. لذا بگیم که مثلا شارع مقدس هم فرد من العقلا غلطه. خداوند عالم درسته فرد من العقلا، اما گفتیم مراد از عقلا مجموعه انسانهای عاقل است نه جمیع انسانهای عاقل، و خداوند در این مجموعه دیگه عضویت نداره، دیگه از اعضا این مجموعه نیست، از اجزاء این کل نیست. این هم فرقی که بین ما و بین مشهور بود. اونها میگفتن سلوک اجتماعی مشترک عند العقلا، ماها میگیم سلوک اجتماعی مقبول عند العقلا، ولو این که فرضاً یه مصداق هم بیشتر نداشته باشه. مثلا فرض کنید یه قبیله هست که افراد بسیار محدودی داره، در این عرف که مثلا کل این قبیله مثلا 10 نفر نمیشن، وقتی که زوج از دنیا میره اموالش منتقل میشه به زوجه. اگر عضوی از این قبیله از دنیا بره، عقلا اعتبار ملکیت میکنن برای کی؟ برای زوجش. و اینم هر فرد دیگری بمیره، چون فرض کردیم انتقال تمامی اموال به زوجه مختص همین عرف خاص بسیار بسیار محدوده. هازا تمام الکلام در جهت اولا. الجهت الثانیه، الفارق بین السیره والبناء والارتكاز. ما تا اینجا راجع به سیره عقلا صحبت کردیم که سیره عنوانی است که اضافه میکنن به عقلا. در لسان علماء ما دو تا عنوان دیگر هم هست که اونا اضافه میشن به عقلا، یکی بناء العقلا هستش و یکی ارتکاز العقلا هستش، که کثیرا ما فقها و علمای اصول ما به جای کلمه سیره از کلمه بنا یا از عنوان ارتکاز یا ارتکازات یا بنا یا بناات استفاده می کنند. فرق بین سیره و بنا و ارتکاز در کجاست؟ خب ابتدا سیره و بنا رو ذکر کنم، بعد سیره و ارتکاز رو ذکر کنم. سیره گفتیم که عنوانی است برای یک سلوک عملی اجتماعی. بنا چیه؟ بعضی ها فرمودن که بنا در اصطلاح علما مرادف با سیره هستش. وقتی میگیم بنا یعنی بناات عملیه. بناات عملیه چیزی جز سلوک عملی نیست. بعضی ها فرمودن که بنا مرادف است در اصطلاح با سیره. سیرت العقلا، بناء العقلا یعنی سلوک اجتماعی عملی، سلوک عملی عقلا. از این سلوک عملی تارتن به بنا تعبیر میشه و تارتن به سیره تعبیر میشه. خدمت شما عرض کنم که آیا واقعا در کاربرد اصطلاحی بین علما دائما بنا را با سیره یکسان به کار میبرن یا نه؟ این باید کار میدانی بشه، در این کاربردها خارجن به کار برده بشه، ببینیم، نگاه بشه ببینیم آیا واقعا به یک معنا به کار میبرن یا به دو معنا به کار میبرن. اما اگر بخواهیم بنا را معنا کنیم با توجه به معنای عرفی بنا، نه معنای اصطلاحی، یعنی بگیم بنا عقلا با توجه کلمه بنا، نه بنا العقلا. بنا در جایی به کار میبرن که التزام معنا میشه. میگم بنا دارم بر این، مثلا بنا دارم که هیچ وقت دیدن فلانی نرم، این در مورد قصد و التزامه. بنا دارم که فردا فلان جا برم، بنا دارم که فلان کار رو انجام ندم، یعنی یک نحوه قصد و التزامه. اگر بنا عقلا با توجه به معنای عرفی بنا، نه بنا العقلا، مرکبش نه منفردش، اگر در بنا عقلا هم به این معنا کاربرد بشه، عبارت میشه از التزامات عقلایی که در موارد سیره و سلوک عملی وجود داره. چون در هر سلوک عملی سلوک ره و سیره ره به جایی میگن، به هر عملی نمیگن، به هر عملی اطلاق میشه که شما در اونجا چیه؟ یک التزامی بر انجامش داریم، بر تکرارش داریم. پس اگر بنا رو بخوایم معنا بکنیم به معنای التزامات عقلاییه در مواردی که سیره و سلوک عقلایی وجود داره، التزام به این سلوک که میشه یک حالت ذهنی و روانی برای ما، به خلاف سیره که میشه یک عمل جوارحی، بنا میشه یک عمل جوانحی. حالا در کاربرد کلمات علما اون باید با دقت نگاه کرد، اما در ذهنیت و ارتکاز من این است که کلمه بنا دقیقاً مرادف با سیره نیست، بلکه در مورد سیره هر بنا و التزامی که باشه در مورد اون سیره به اعتبار اون التزام که ما عنوان بنا رو به کار میبریم. بله، یعنی معناش اینه، وقتی که میگیم مثلا در این ملکیت بناء عقلا بر ملکیته، یعنی بناء عقلا و التزام عقلا بر اعتبار ملکیت است، بر مثلا فلان شیء است، این حق است، یعنی اعتبار این حق است. نه این معنا نیستش که خود اون فعل اعتبار کرده رو امثال این نیست، بلکه اون التزام به اعتباره، این معنای بنا هستش. و اما ارتکاز، ارتکاز یک امر ذهنیه، عبارت از اون تصدیقاتی که مرکوز است در اذهان عقلا به باورها و تصدیقات مرکوزه میگیم بناء عقلا، میگیم ارتکاز عقلا. مثلا در مثال حق و تألیف پیاده بکنم، بفرمایید. بنا نه، باز فرق میکنه، منتها بحث ما در سلوک اجتماعی گفتیم اشتراک درش لازم نیست، همین که سلوکی باشه که مقبول باشه، ولو عقلا این سلوکی رو نداشته باشن، همین که مقبول باشه کافیه. اینجا میگیم بناء بر چی؟ بناء بر التزام به این سیره مقبوله، نه سیره مشترکه. ارتکاز عبارت از یک تصدیقیست یا تصدیقاتیست که مرکوز در اذهانه. مثال بزنم، مثلا در همین حق و تألیف دقت کنید، طارتن میگیم در سیره عقلا حق و تعریف ثابت است. معناش چیه؟ یعنی عقلای عالم برای مؤلف اعتبار میکنن چیره؟ حق و تعریف. یه دفعه میگیم حق و تعریف ثابت است به بناء عقلا، معناش اینه که عقلای عالم ملتزمن که برای مؤلف اعتبار چی بکنن؟ حق اعتبار کنن، حق و تألیف اعتبار کنن. یه دفعه میگیم که حق و تألیف ثابت است به ارتکاز عقلا، اینجا معناش اینه که یعنی وجود الحق و ثبوت الحق للمؤلف، تصدیق به این ثبوت، تصدیق به این وجود الحق للمؤلف، تصدیقیست مرتکز و جا افتاده در اذهان چی؟ مردم. ولو این حق از کجا پیدا شده؟ در طول اعتبار خودشون. پس وقتی میگیم که حق و تألیف ثابت است به سیره عقلا، معنای این جمله این است عقلا برای مؤلف اعتبار میکنن چیره؟ حق و تألیف را. دیگه التزام توش نیست. وقتی میگیم حق و تألیف ثابت است به بناء عقلا، معناش اینه که التزام دارن، یعنی عقلای عالم ملتزمن که برای مؤلفی یا برای هر مؤلفی حق و تألیف رو اعتبار میکنن. نه 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 نه، التزام به اعتبار غیر از خود اعتباره، یعنی هیچ وقت نیست که خب وقت اون آثار این اعتباره، مثلا بر اساس این اعتبار سلوک و منش های خارجی پیدا میکنن. مثلا اگر کسی کتابی رو نوشت زید، جلو امر میگیرن، نمیذارن کتاب امرش کار کنه، نشر بده. اگر نشر داد میبرنش تو زندان حبسش میکنن یا ازش پول به زور میگیرن. آره، این سلوک های خارجیه. بله، التزام عملی چیز جز عمل نیست، ما دیگه دو تا التزام نداریم. وقتی میگیم سیره یعنی عمل، وقتی میگیم بنا یعنی التزام. اما خیلی وقتا میگیم آقا حق و تألیف ثابت است به ارتکاز عقلا، این که میگیم ثابت است به ارتکاز عقلا، معناش اینه که وجود این حق و ثبوت این حق، یعنی اعتقاد و تصدیق به وجود این حق، این چیه؟ در نزد عقلا یه تصدیقیست موجود و مترسخ در چی؟ در اذهان. هم اینطور نیست که باید فکر کنن، یک اعتقادیست محقق و مترسخ در اذهان عقلا. یعنی تصدیق نه باید باشد یا باید نباشد، نه مراد نیست، وجود داره این حق. منتها این که میگیم حق وجود داره، وجود داره در وعاء متناسب خودش. وعاء حق کجاست؟ عالم اعتبار. حق واقعا وجود داره، اما وجود اعتباری داره. حالا میگم انشالله، اینو انشالله الان عرض میکنم. پس بنابراین سیره یعنی سلوک عملی، بنا یعنی التزام قلبی به این سلوک، ارتکاز یعنی تصدیق مرکوز و مترسخ اندل اغلا یا تصدیقات مرسوخه و مترسخه اندل اغلا. این دقت بشه، اگر ما سیره ره در نظر بگیریم با ارتکاز، خب معلومه که سیره با ارتکاز به لحاظ مصداقی تباین دارن، چون سیره سلوک عملی است، ارتکاز امر ذهنی و روانیه. اما اگه به لحاظ موردی در نظر بگیریم، ارتکاز موردن اعم است از چی؟ ارتکاز موردن اعم است از سیره. یعنی چی؟ یعنی گاهی وقتا ارتکاز هست اما سلوک عملی نیست. مثلا بریم زمان شعره، ثبوت الحق للمؤلف، این مرتکز بود در انسانهای عاقل در عصر ائمه، عصر شعره، چون انسانهای عاقل مجموعه همه انسانها، یک بخشش اون انسانهایی هم که چیه در اون زمان بودن. این یه امر مرکوزی بود در اذهان عقلاء موجود، یعنی اون بخش از عقلایی که موجود بودن یا نه، بله این امر میگیم مرکوز بود. با این که تا زمان ائمه اصلا حق التألیف یعنی اعتبار الحق للمؤلف اصلا چنین سلوک عملی و چنین اعتباری محقق نشده بود. چرا؟ چون حق التألیف بعد از نشر پیدا شد و نشر صدها سال بعد از زمان شارعه. لذا اینه که حق التألیف کی پیدا شد؟ زمانی بود که نشر پیدا شده. اونجاست معناش میگیم حق داره، یعنی حق النشر. کلمه نشر در واقع در تقدیره. حق التألیف معناش این نیست که هر مؤلفی حق داره تألیف کنه، این قضیه به شرط محمول میشه. یا مراد از حق التألیف این نیست که هر انسانی این حق برای ثابته که هر چی خواست بنویسه. نه، حق التألیف یعنی حق و نشر تألیف. کلمه نشر در تقدیره، نشر چاپ کردن و تکثیر کردن. این مال زمانی است که مسئله نشر پیدا شده. پس بنابراین این ارتکاز به لحاظ موردی نه به لحاظ مصداقی اعم است از سیره و بنا. آره، مراد از یعنی این سیره سلوک عملی در یک زمان، مقطع زمانی یا مقطع مکانی هیچ تجسدی نداشته، اما ارتکاز این سیره در همون مقطع زمانی یا در همون مقطع مکانی چیه؟ خود ارتکاز محقق بوده، متجسد در ازمان بوده، برای هیچ مساق مشترکم ندارستن. چیه؟ گفتیم ترخص و سیره و بنا همه پدیده های ناخواسته زندگی اجتماعیه که اینها در واقع این اصلا معنی تعدب اجتماعی معناش همینه. تعدب یعنی همین ترسخ ارتکازات. یعنی ماها انسان های مؤدبی هستیم، یعنی انسان هایی هستیم که در طول تجربه هزار ساله زندگی اجتماعی ما انسان ها این باورها، این مفاهیم، این سیره ها، این سلوک ها، التزامات پیدا شده و منتقل شده. چون خدمت شما عرض کنم این حق النشر مصداق یک کبرای دیگریه و اون کبرا عبارت از احترام عمل انسانه. تألیفش خصوصیتی نداره، یعنی تألیف هیچ ویژگی نداره. عمل انسان سابقش به قبل از زمان شارع برمیگرده. شارع که میگم این زمان نبی اکرم، به قبل از زمان شارع برمیگرده، هزاران هزاران هزار سال قبل عمل بوده و این احترام عمل ارتکازن و بناءن و سیرتن اصلا شک گرفته بوده. یعنی اگر یک کسی آهورش سید میکرد، ماهیر سید میکرد، یا چوب درخت رو جمع میکرد، یا خس و خاشاک توی بیابان رو جمع میکرد، این خاشاکی رو که جمع میکرد حق پیدا میکرد. حتی این سنگی رو که جمع میکرد چیه؟ حق پیدا میکرد. خاکی رو که ما جمع میکنیم حق پیدا میکنیم. یک اصلی بوده به نام احترام عمل انسان که تمام اینها زیر مجموعی همین اصلی چند تا اصلی است. حق الاختراع، حق التالیف، حق الثبت، حق الحیازت، حق الاحیا، همه مصادیق همین حق امر واحده که احترام عمل چیه؟ انسانه. احترام یعنی چی؟ یعنی ما نسبت به نتیجه عملمون حقی پیدا میکنیم که دیگری هر گونه تصرف و انتفاعی از عمل ما که منافات با انتفاع و استفاده خودمون داشته باشیم ممنوعه، این حق رو نداره الا به اذن خود صاحب عمل. حجیت معلوم نداره، هم بحثاش میاد. خدمت شما عرض کنم شاید ما در آینده دیگه وارد بحث ارتکاز نشیم. در اینجا خدمت شما عرض کنم که برای ارتکاز دو تا به اصطلاح اثر گفته شده و این دو تا اثر که برای ارتکاز، این دو تا اثر عملی در فرق بین ارتکاز و سیره گفته شده، اینجا متعرض بشم. بعد انشاءالله چون دیگه فکر نمی کنم در آینده دوباره برگردیم به بحث ارتکاز، که انشاءالله وقتی بحث سیره گفتیم دیگه هرچی میگیم وارد بحث خود سیره میشیم. نکته اولی رو که علما بهش توجه کردن، ما یه سیره داریم یه ارتکاز. سیره گفتیم سلوک عملیست، ارتکاز اون تصدیق مترسخه در اذهانه. یه چیزی رو که فقها بهش متوجه شدن اینه که اگر شارع مثلا در مقابل یک ارتکاز سکوت کرد، این سکوت هیچ ظهوری در امضای این امر مرکوز نداره. مثلا گفتیم قبل از آمدن شارع این امر مرکوز در اذهان عقلا بوده که عمل انسان محترمه. رسیدیم به عصر شارع، شارع هیچ چیزی راجع به عدم احترام عمل انسان هم سخنی نگفت. نسبت به احترام یا عدم احترام عمل انسان سکوت کرد. خب از این سکوت ما میتونیم استفاده کنیم که شارع این امر، کدوم امر؟ محترم بودن عمل انسان را امضا کرده. شارع هم پیش شارع هم عمل انسان به موقع انسان محترمه. حالا اونو اشاره میکنم. این دقت کردید؟ خدمت شما عرض کنم در نزد علماء ما این هست که سکوت در مقابل یک ارتکاز هیچ ظهوری در امضاء چی؟ اون امر ارتکازی نداره. اما به خلاف سیره، شارع در مقابل هر سلوک عملی همین که سکوت نکنه، سکوتش ظهور در چی داره؟ در امضا داره. سکوتش ظهور در امضا داره. مثلا اگر در عصر شارع اگر کسی ماهی صید میکرد یا کسی حیوانی را صید میکرد مالک میشد، شارع در مورد مالکیت و ملکیت این صیاد یا این صید سکوت کرد. ظهورش در چیه؟ ظهورش در اینه که شارع هم این ملکیت را امضا کرده. ظهورش اینه که شارع این مالکیت را امضا کرده. اما اگه در مقابل یک ارتکاز سکوت کنه، سکوت دیگه ظهوری نداره. خدمت شما عرض کنم که بعضی ها تفصیل فرمودن، فرمودن اگر یه ارتکازی باشه، فرمای سرد این تفصیل فرموده، یه ارتکازی باشه که این ارتکاز مصادیق عدیده داره، اما یک مصداقش در عصر شارع بروز پیدا کنه، تجسد پیدا کنه، چاره اگر در مقابل اون مصداق سکوت کرد، ظهور داره در چی؟ در امضاء این مصداق، نه فقط بلکه در امضاء کل اون ارتکاز که این مصداقشه. مثلا برای مثال، بله بله، یعنی آره، یه سلوک خارجی داشت در خارج عمل. خب این سیره ناشی میشد از یک ارتکازی که اعم بود، اوسع بود. اگر شاره در مقابل این سیره سکوت نکنه، کل ارتکاز رو امضا کرده، نه کل این سیره رو فقط امضا کرده. آی سعد اینه قائل. وقت آی سعد یه مثالی میزنه، مثال خود آی سعد رو بزنیم. خدمت شما عرض کنم که گفته اگر شما حق التألیف رو در نظر بگیرید، این حق التألیف در واقع چیه؟ صغرای چیه؟ احترام عمل انسانه. خب یکی از مصادیق احترام عمل انسان حق التألیفه. یکیش چیه؟ حق الحیازته. یکیش چیه؟ مثلا حق الاحیاءه. در زمان شارع مؤلف نبوده چون نشر نبوده، در زمان شارع سید که بوده، حیازت که بوده، در مقابل شارع حیازت می شده و شارع در مقابل این حق الحیازت سکوت کرده. از این استفاده میشه که شارع مقدس نه تنها این سیره امضا کرده، بلکه ارتکاز در مورد این سیره رو امضا کرده و اون عبارت از احترام حق، احترام عمل انسان. این مرحوم آقای سعد فرمودن. خدمت شما عرض کنم که پس دو تا مطلب شد در این فرق اول، این که ظهور در مقابل ارتکاز مشهور می گفتن امضا نیست، فقط سکوت در مقابل سیره امضاست. آقای سعد در مورد ارتکاز گفت سکوت در مقابل ارتکاز امضا هست، به شرط این که اون ارتکاز یکی از مصادیقش در عصر شارع تجسد خارجی پیدا کرده باشه. ان شاء الله در مباحث آینده هر دو مطلب رو وارد نقدش خواهم شد. اینکه آیا سکوت در مقابل یک سیره امضاست، و دوما اینکه سکوت در مقابل یک ارتکاز که اون ارتکاز فی الجمله مصداقی داره، امضاء اون ارتکازه. وارد نقد این دو مطلب در مباحث سیره خواهم شد، موکول به آینده. و اما فرق دومی که برای ارتکاز و سیره گفته شده و اثر مهمی که برای ارتکاز ذکر شده اینه که گفتن ارتکاز یک کار عجیبیه که انجام میده. هر جا که ارتکاز شکل نگیره و ما یک اطلاقی و یک ظهور اطلاقی برخلافش نداشته باشیم، از ابتدا مانع انعقاد چی میشه؟ مانع انعقاد اطلاق میشه. از اول مانع انعقاد اطلاق میشه. مثلا ببینید، یه امر مرکوزی است آقا در اذهان همه ما که در موارد تزاحم اهم رو بر مهم چیه؟ مقدم می‌داریم. مثلا فرض کنید که یک گوسفندی است می‌خواد تلف بشه، اون طرف هم یک مرغی می‌خواد تلف بشه، ما کدوم یکی رو نجات می‌دیم؟ فقط یکی رو می‌تونیم مثلا از توی این آب بگیریم، یا گوسفنده یا مرغه. خب هیچ کسی مرغه رو نمی‌گیره، ولو اینکه اینم جانی داره برای خودش، همه چی مرغه، گوسفنده رو نجات میدن. چرا؟ چون جهت مالیت این هاست، یعنی گوسفند به عنوان یک همشهری حساب نمیشه، به عنوان یک ماله. مرغ هم از همشهری ما نیست، یعنی اینطور نیست که به عنوان یک حقوق شهروندی داشته باشه، اونم یه حیوان و ماله. ما کدوم یکی رو نجات میدیم؟ اگر آدم عاقلی باشه خب معلومه گوسفنده رو نجات میده، که 100 تای اون مرغ 100 تا نه، مثلا چند برابر مرغ قیمتشه؟ همین 100 تا میشه، 100 تای این مرغ قیمتشه. خب نمیذاریم که این گوسفند خفه بشه و مرغ فوری نجاتش بدیم. گوسفند نجات میدیم که صد برابر اون مال ارزش مالی داره، صد برابر مرغ ارزش مالی داره. این یک چی امر مرکوزیه. خوب حالا دقت کنید، یه پدری به بچهش میگه چیز بهت بگم، تو زندگیت اگر میخوای رستگار بشی هیچ وقت دروغ نگو. فردا یه دزدی ازش میپرسه که خب این بابای تو پولاش کجا قایم میکنه تو خونه، یا دزدی میاد تو خونه میپرسه از این بچه که بابا در تو پولاش کجا قایم بکنه. این بچه هم میفهمه که باید دروغ بگه، مستقیم چیه آدرس میده که مثلا زیر دوشکش میذاره، میگه بالا پشت اون قایم میکنه، یه جایی پرتش میکنه اون طرف، ته چا قایم میکنه، یه جایی که ببینید چرا در اینجا بانک پدرش بهش نصیحت کرده گفت تو زندگیت هیچ وقت دروغ نگو، بس تأکیدم کرده بود. اون ارتکازه انعقاد این خطاب، اطلاق این خطاب رو منعقد نمیذاره اصلا بشه. این بچه هم میفهمه که اون خطاب اطلاق نداره، شامل این مورد نمیشه. پدرش هر روز هم بهش گفته هیچ وقت تو زندگی چیه اگر میخوای موفق بشی، اگر میخوای عاقبت به خیر بشی، هیچ وقت دروغ نگو. اینجا به این جناب دوز دروغ راست که نمیگه، هیچی راست راست دروغ میگه، تازه دورش هم میکنه، به زحمت هم میندازه. اینجا تخلف کرده از دستور پدرش؟ نه، اون انعقاد، اون ارتکاز جلوی اطلاق این خطاب رو میگیره. این بچه هم متوجه میشه که اون خطابه جامل اینجا نمیشد دیگه. چرا متوجه میشه؟ اون ارتکازی که در نزد اغلا هست که در باب تزاهم امر باید اخذ کرد. خب اینجا تزاهم شده، یا دروغ بگه که خب قبح دروغه، یا راست بگه که خب پولای پدرش غارت میشه دزد میبره. کدوم یکی اهمه؟ حفظ صداقت مهمه یا حفظ مال مهمتره؟ خب معلومه که حفظ مال مهمتر حفظ صداقته، لذا دروغ میگه، میگه مثلا پدرم اصلا پول نداره یا پولاش فلان جا قایم میکنه. پس میبینید که این ارتکاز مانع انعقاد اطلاق میشه و این بسیار بسیار در استظهارات ما توجه به این نکته مهمه که ما اگر به این ارتکازات توجه نکنیم دستمون از بسیار این اطلاقاتی که گرفته میشه کوتاه میشه. مثلا از غیبت مذمت شده، کسی میخواد ازدواج کنه، یه احتیاج به تخصیص نداره، اون دلیل زام غیبت اصلا شامل اینجا نمیشه. یا اگر کسی رو میخوایم نجاتش بدیم از یک هلاکتی، اگر غیبت کنیم این غیبت باعث نجاتش میشه، اون ادله که اینجا اصلا نمیگیره اطلاقش. اون ارتکاز تقدیم اهم اصلا مانع میشه از چی؟ از اینکه اطلاقی منعقد بشه. این ارتکاز این نقش رو داره در باب استظهارات که مانع انعقاد اطلاق بسیاری از خطابات میشه. هازا تمام الکلام در جهت ثانیه. ان شاء الله در جلسه آینده یک شنبه وارد میشیم در جهت ثالثه، معنا اعتبار سیرت العقلا. بحث بسیار مهمیه که وقتی معنای اعتبار سیره عقلا، وقتی که ما به سیره عقلا میگیم معتبره، اعتماد میکنیم در مسائل اصول یا مسائل فقه، معنای این اعتبار داشتن و معتبر بودن یعنی چی اصلا؟ فقط توضیح معنا میگیم. وقتی میگیم ما میتونیم به سیره اعتماد کنیم، معناش چیه دقیقا؟ الحمدلله رب العالمین.